خبر و گزارش های امروز 4 می رو از استودیوی رادیو زودی از پروگرامان شالو گل خوجا معرفی میکنم. سلام، امروز در برنامه حکومت تاجیکستان میگویند قراری عفو مهاجران کوری تاجیک در روسیه بیش از 102,000 نفر را فرا گرفته است. در بینای کاخ بربد دوشنبه با هدف ترغیب مالی 3 سال تاجیکستان نمایش و فروش محصولات برگزار شد. برخی ساکنان از این نمایشگاه ناامید بیرون آمدند. و جنگ سالاری افغان گلبدین حکمتیار به کابل برگشته در صحنه سیاسی افغانستان صحیفه نو باز کرد.
بازگشت حکمتیار به افغانستان افتخار ماست. امیدواریم که این عمل به افغانستان صلح می‌آورد.
حکومت تاجیکستان میگویند قراری عفو مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیش از 102,000 نفر را فرا گرفته است. این امور بر اساس فهرست پیشنهادی حکومت داخلداری روسیه معین گردیده است. بنا به معلومات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در دوام معرکه عفو که یک ماه ادامه کرد، بعضی از مهاجران حق دوباره ورود به روسیه را به دست آوردند. عثمان علی لطیفی، یک مسئول این نهاد، گفت این شهروندان اساساً برای نقض ترتیب واردشوی و خارجشوی از حدود روسیه عیبدار بودند.
دو هزار هم در تاجیکستان هم در روسیه همش در مجموع دوره گرفتن. اونایی که در اونجا خودشون رسمی کردگی هستن باید ما روی خواهد گرفتگی نیستیم. ما را دقیق نمیدونیم. 258,000 در مجموع باید حاضر 151,000 در اش محکمه بود. همه همی شهروندان میتونن که به بخش و شعبه ها و ریاست های خدمات مهاجرت در تمام جمهوری تاجیکستان که بخش شعبه هستن در محل ها رفته خودشون از من یک گستنجده ببینن که همین
مقامات روسیه به مهاجران کاری تاجیک غیر قانونی در قلمرو این کشور کار و زندگی داشتند اجازه داد در مدت یک ماه از 25 مارس تا 24 اپریل سال روان سندهایشان را قانونی کنند. این مرکه تنها به مهاجران دخل داشت که با گذشت چند ماه مکانی بود و باششان رسمی نبود. عفو آنهایی را که با حکم دادگاه های روسیه از این کشور اخراج و یا دیپارتاسیه شدند فرا نگرفت. برنامه رو ادامه میدهیم. مقامات ایران میگویند در ترکیش کنی انگشتی زمستان یورت ولایت گلستان 35 انگشتکند جان باختند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، ترکیش صبح 3 می در عمق خیلی پایانتر از سطح زمین در نتیجه جمع شدن گاز میتان رخ داده است. شام روز چهارشنبه علاقه 21 نفر جان باخته بودند. هنگام ترکیش در کن 80 انگشتکند کار میکردند. به قول مقامات 68 نفر مجروح شده است. عملیات نجات ادامه دارد و مقامات امیدوارند که در عمق کان هنوز نفرانی زنده را میتوانند پیدا نمایند.
دیگه نمیشه بری، باید اکسیژن بیاد. اکسیژن نباشه نمیتونه بری آقا.
تخمین می شود که شماری از کارگران در عمق 1800 متر بند ماندند، حالان که صبح 4 می گروه نجات تا عمق 800 متر رسیده بود. ظاهرا نجات دهندگان با وقت هم مبارزه می برند، زیرا نرسیدن هوا می تواند باعث مرگ انگشتکنان زنده مانده شود. رو میاریم به افغانستان. گلبدین حکمتیار، سابق سروزیر و یکی از سیموهای دوران جهاد ضد شوروی، بعد 20 سال مهاجرت به کابل برگشت. ساکنان کابل را قصاب نام کردند، زیرا موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی زیر رهبریش در پایتخت افغانستان هزارها نفر را به قتل رسانده است. نگرانی زیاد است که بازگشت این سیاستمدار اختلاف برانگیز کشور را دوباره ناآرام خواهد کرد. ولی این نظر هم است که بازگشت حکمتیار نمونه آشتی و مصالحه ملی خواهد شد.
ران حزب اسلامی افغانستان با پیشواز رهبرشان گلبدین حکمتیار آمادگی دیده، امید دارند که ملاقات با پرزیدنت کشور اشرف غنی صحیفه این نوی را در سیاست معاصر افغانستان باز میکند. حکمتیار سال گذشته بعد امضای سازش صلح از رویخط تحریم های سازمان ملل متحد بیرون شده، هفته گذشته برای اولین بار در یک جمع آمد مردمی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ظهور کرد. ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت افغانستان بازگشت حکمتیار را قدردانی نموده، آن را همچون آغاز روند وسیع‌تر صلح با گروه آشوبگر طالبان افغان ارزیابی میکنند.
بازگشت حکمتیار به افغانستان افتخار ماست. امیدواریم که این عمل به افغانستان صلح می‌آورد.
سخنگوی حزب اسلامی میگوید که روز پنجشنبه حکمتیار در قصر رئیس جمهوری با پرزیدنت کشور ملاقات نموده، روز جمعه در ورزشگاه غازی با طرفدارانش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این ورزشگاهی کابل را زمان طالبان به مکانی قتل های نمایشی تبدیل داده بودند. حکمتیار که یکی از سیماهای مشهورترین در دوام 40 سال جنگ های افغانستان بوده، مدت مقام سروزیر افغانستان را به عهده داشته است، در آخری سالهای 90 به طالبان پیوست. شماری زیادی ساکنان کابل از بازگشت او خوشبین نیستند.
هنوز مردم خاطرات جنگ های دهه 70 و 70,000 کابلی که به خاک و خون افتیدند و سالهای سیاه را که حکمتیار و گروه های دیگر در کابل جنگ میکردن فراموش نکردن. هنوز خانواده های شهدا خون شهدایشان را فراموش نکردن. لذا به این امیدواری آمدن در کابل که گویا در قدرت سهیم شوند یک بحث جداست، اما ای که اختشاش بار بیارن و ای که باز هم صحنه های تاریک قبلی را به ذهن مردم تازه بکنن، یک عملکرد خیلی منفی است و آقای حکمتیار هیچ وقت به یارزی خود نخواهد رسید.
با شناختی که از آقای حکمتیار مدارم، اگر رای پیروزی را در جنگ میدید و منافع شخصیش میتونست از او طریق برآورده بسازه، به صلح رو نمی آورد.
همصحبت‌های دیگری خبرگزاری رویترز اظهار کردند که بازگشت حکمتیار هیچ تأثیری به وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت.
مگر با واقعیت بخواهی که صلح آرامی به با طالب داعش صلح کنه، هیچی هست، یک اصلا نه نفر داره، نه نفوذ داره، نه کسی هست و محبوبیت شام دست مردم و از پیش مردم سلب شده.
حکمتیار مثل پرزیدنت اشرف غنی پشتون است. بسیاری از سیاستمداران پشتو تبار با بازگشت پیشوای حزب نهضت اسلامی نظری نیک دارند، ولی اقلیت‌های افغانستان مثل تاجیک‌ها که در جمعیت اسلامی رئیس جمهوری اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله اکثریت را تشکیل می‌دهند و هزاره‌های شیعه مذهب اشاره کردند که بازگشت حکمتیار نفوذ پشتوها را افزایش خواهد داد.
اشرف غنی با کمال تأسف که امروز ما در شبکه‌های اجتماعی در نظر سنجی‌هایی که در داخل و خارج افغانستان صورت می‌گیرد می‌بینیم که تکیه اصلی و اساسی خود را به مهره‌های یک قوم می‌کند که این برای افغانستان در دراز مدت نتیجه‌های بسیار منفی خواهد داشت.
منصبداران غربی نگرانی های اقلیت ها را بهوده می نامند و تاکید می کنند که حکومت افغانستان مسئول نظم و ثبات است و باید با همه گروه ها مصالحه کند. آنها باور دارند که بازگشت حکمتیار نمونه ختم دشمنی برای گروه های دیگر خواهد شد. اما ساکنان کابل که مشکباران های سال های 90 قرن گذشته را فراموش نکردند، با نگرانی خاطر نشان می کنند که بهوده آن زمان حکمتیار را راکتیار نام ندادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کارمند فربه را از کار آزاد کرده به 100 نفر دیگر برای خراب شدن مهلت داده است. قبلا رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که صف کارمندان این وزارت را از افراد فربه که انگام عملیات ها درست حرکت کرده نمیتوانند توزیع میکند. عمر جان امامعلی سخنگوی این نهاد میگوید فربه شدن کارمند میلیسا دلیل به ورزش مشغول نبودن است که این کمبودی کاری حساب میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا اعلان کرده بود که در روز قدی مرد میلیسا نباید از 168 و خودم زن از 160 سانتی متر پایان باشد و وزن آنها بر اساس طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند. با موضوعهای دیگر اعلان برگزاری نمایشگاه فروش محصولات وطنی و خارجی که امروز در شهر دوشنبه برگزار شد تعداد زیادی ساکنان کشور را در مجمع کاخ بربد جمع آورد. مسئولان میگویند این چاره بینی را به خاطر ترغیب و تشویق صاحبکاران تاجیکستانی و محصولات آنها تشکیل کردند. ولی با مشاهده همکاران ما خریداران از نمایشگاه اکثرا با حساب و تخم بیرون می آمدند. قسمی از آنها ناراحت بودند که نتوانستند محصولات نیازشان را پیدا نمایند.
نمویش و فروش چند نوع حسیب و محصولات شیری، تخم و عسل از مواد اساسی این نمایشگاه به حساب می رفت. این همه محصولات وطنی بود و از محصولات خارجی تجهیزات الکترونی از جمله چراغ و لوازمات برقی را به نمایش و فروش گذاشتند. در آن حدود 30 کارخانه محصولات خود را پیشکش ساکنان نمود. مردم که خیلی زیاد آمده بود مشاهده می شد که نه همه آنها از اینجا با طبعی بالیده بیرون می شدند. کم بودن محصولات سبب اصلی ناراضگی مردم بوده است. با وجود این ساکنان از همه بیشتر تخم و حسیب می خریدند. با گفته آنها نرخ این محصولات نسبت به بازار کمی ارزان تر است.
من دختر چند با گرفتگی محصولات من از بایوش شیر و قیمقای وی استحصال همین خوجند از تاجیکستان خودم من این تخم ها اینا 21 سومن در اونجا 24 سوم خیلیم 3 سومن برای ما آدمایی که میبخشید استودنت داریم و یک شوهرم کار میکنیم اینا خیلی پول است.
این نمایش و فروش سالی چهارم است با تشبوسی میدیا هولدینگ اویلا در همدستی با پلات سودا و صناعت برگزار می شود. مسئولان این چهارابینی می گویند مقصد آن زیاد کردن توجه ساکنان به تمغه و محصولات وطنی است. همچنین در دایره این نمایشگاه آزمون بهترین تمغه مالی سال برگزار شده غالبان صاحب جایزه می شوند.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
صاحبکارانی که در این چهارابینی محصولات خود را آوردن میگویند تا جای این گونه نمایشگاه ها میتواند به بلند شدن آبروی کارخانه ها مساعدت کند.
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
کم بودن محصولات وطنی در این گونه چهارابینی در دایره کارشناسان سوال هایی را به میان آورده است که وقتی در داخل شرکت ها خوب معرفی نمی شوند تا کجا میتواند در خارج کشور مشتری پیدا کنند. شادمانیتیم آزادی دوشنبه.
و حالا یک خبری جالب. در گذشته گزارش های زیاده نشر می شد که چگونه قاچاقبران جسم خود را همچون واسطه برای انتقال این و یا آن مواد استفاده می برند. اما این دفعه یک جوانزن در کولومبیا برای آن که پول های پسندازش را به شوهر ندید آنها را خورده است. او با انگام جنجال اولوی با نشان اعتراض چند بسد دلار را فرو برد. اگر پزشکان برای بیرون آوردن این مبلغ دست به کار نمی شدند احتمالا حیات این زن زیر خطر قرار می گرفت.
یک زنی 30 ساله از کولومبیا هنگام جنجال با شوهرش تخمیناً 7000 دلار را فرو برده است. طبیبان این کشور آمریکای جنوبی میگویند که در یک عملیات جراحی از بدن زن 57 نقدینه 100 دلاری را بیرون آوردند. رسانه های محلی کولومبیا نوشتند که این زن بعضی اشیای الکترونی خانه اش را فروخته آرزو داشت است که همراه با شوهرش به سیاحت رود، ولی بعد مناقشه نخواست است که این همه دارایی به شوهرش بماند و پول ها را فرو برده است. رئیس مرکز جراحی شفاخانه دانشگاه سنتاندر هوان پاولو سرانو میگوید که بخشی از این مبلغ را از شکم و روده های زن بیرون آورده است.
۵۷ دانه پولی 100 دلاری از چوک شکم بیرون کرده شد. همچنان چند بسته در روده ها یافت شد. این پول ها را هم به طور طبیعی بیرون کردیم.
این زن پول ها را بدون پیچانیدن در متاع مخصوص فرو برده است و ظاهرا نیت نداشته است که سرمایه را پنهانی به جای امن انتقال دهد. سرانو میگوید که زنی بیچاره نمیدانست چیکار کند.
خبر خوبی ورزشی هم داریم. مشزن معروف توجیک جهان قربانوف روز 3 می در مسابقه قهرمانی بوکس آسیو در پایتخت ازبکستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در وزن تا 91 کیلو بر محمود سنالله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد. جهان قربانوف که در دور اول آزاد بود رقابت را از دور 4-1 نهایی شروع کرد. نابسته از نتیجه این قوا آزمایی مشزن توجیک حداقل مدال برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. و اخبار بیشتر از این رو شما میتونید در سامانه ما ozodi.tj و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسیک و توییتر پیدا کنید. ویدیوهای ما در ozodi ویدیو یوتیوب نیز نشر می شود. تشکر که وقت خود را صرف کردید و ما را همراهی نمودید. خدا نگهداری هر یک شما و تا برنامه فردا.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آماده است در مذاکرات فلسطینیان و اسرائیلی ها میانجیگی کند. آقای ترامپ هنگام ملاقات با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در کاخ سفید گفت:
I'm committed to working with Israel and the Palestinians.
من آماده ام یک جا با اسرائیل و فلسطینی ها برای دسترسی به سازش کار کنم، اما هیچ سازش را نه آمریکا و نه دولت های دیگر نمی توانند تحمل کنند. فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید یک جا به این سازش برسند که شرایط را برای زندگی مردم هر دو کشور، عبادت آنها و پیشرفت آنها در فضای صلح و سازش را فراهم می آورد. من برای رسیدن به این سازش هر کاری ضروری را انجام می دهم. میانجیگی، داوری، کاری را که آنها ضرور می
شود.
محمود عباس رهبری فلسطین در صحبت با رسانه ها در کاخ سفید گفت که باور دارد جانب ها قادر هستند به صلح تاریخی دست یابند. روز دوشنبه هفته جاری جنبش حماس که نوار غزه را زیر نظارت دارد، برنامه مناسبت با اسرائیل را نشر کرد. در این سند حماس دعوت کرده است که دولت فلسطین در مرزهای تا سال 1967 تشکیل شود. اسرائیل از این طرح شدیداً انتقاد کرد. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ آخرین ماه می امسال به اسرائیل سفر کند. شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا الیزابت دوم سر از تیر ماه سال روان از فعالیت‌های رسمی دربار خارج می‌شود. در این باره کاخ بوکینگهام روز 4 می خبر داد. دفتر مطبوعات خانواده سلطنتی می‌گوید که خود الیزابت دوم شرکتش را در مرکه‌های رسمی ادامه می‌دهد. در اظهارات دربار ملکه گفته شده است که هیچ نگرانی از صحت ملکه و همسرش در میان نیست. ملکه بریتانیا چند پیش 91 ساله شد و همسر او شاهزاده فیلیپ ماه ایون 96 ساله می شود. الیزابت دوم با فیلیپ ماونت‌بتن افسر نیروهای دریایی بریتانیا و نبره ملکه ویکتوریا سال 1947 در سن 21 ازدواج کرد. آن زمان فیلیپ 26 سال داشت. آنها سال 1934 شناس شدند و یکدیگر را دوست داشتند. در آستانه عروسی با الیزابت با فیلیپ عنوان گرساگ ادینبورگ تقدیم شد. امانوئل مکرون سیاستمدار اروپاگرای فرانسه و مارین لپن نامزد توندگرا بار آخر در آستانه انتخابات 7 می با هم روبرو شدند. مطبوعات فرانسه از حمله های لفظی و تنقید های هر دو نامزد می نویسند. بنابر نظرسنجی بنگاه الاب 63% فرانسوی ها دلیل های مکرون را قابل اعتماد شمرده، 34% به لپن ترجیح دادند. مناظره نامزدها توسط بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی فرانسه TF1 و فرانس 24 شام سه‌شنبه 3 می پخش شد. به قول TF1 نبرد لفظی خیلی داغ و برنامه نامزدها در مسائل اصولی به مثل رشد اتحاد اروپا، مهاجرت، مناسبت با روسیه مخالفی یکدیگر بود. بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان بیش از $220 میلیون جدا کرده است. در اطلاعیه بانک جهانی که روز 3 می نشر شد گفته می شود با جدا شدن این مبلغ مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. مقامات روسیه درخواست پناهندگی علی فیروز یا خدایبردی نورماتوف را که خبرنگاری غیر اشتاتی نشریه نووه گازتا و شهروند ازبکستان است رد کردند. در این باره خبرگزاری ریا نوس روز 4 می با تکیه به منبع در نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه گزارش داد. وزارت داخلی روسیه این خبر را رسما شرح نداده است. اکنون نورماتوف مجبور است از قلمرو روسیه خارج شود. در عکس حال او را به بازداشتگاه موقتی میبرند و بعداً از قلمرو این کشور اخراج میکنند. شهروند ازبکستان خدایبردی نورماتوف میانه های ماه مرد برای نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
پرزیدنت تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت روز 27 اپریل مقامداران کشور و به خصوص فرزندان و نزدیکان آنها را به مراعات قانون دعوت کرد و هشدار داد که در صورت نقض شدن قانون ها نه تنها از جانب خودی دولت مردان بلکه نزدیکانشان تا آزاد شدن از وظیفه چاره‌جویی خواهد کرد. هرچند در فشرده خبر رسمی سایت پرزیدنت تاجیکستان از نمونه های مشخص خودسری مقامداران نزدیکانشان یاد نشده است، ولی تاکید گردید که پرزیدنت این حرف ها را در رابطه با عدم رعایت قانون عاید به تنظیم انانه بیان کرد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. موضوع عدم جزا برای صادر کردن جنایت و به احترامی به قانون از جانب افراد بلندپایه و نزدیکان آنها سالهای آخر در رابطه با حادثه های مختلف از جمله کشتار نفران در پی صدمه های اتومبیلی بیشتر از جانب مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی مطرح می شود و هرچی بیشتر عقیده این که قانون در تاجیکستان برای کمبغل ها است صدا می دهد. کارشناسان محلی می گویند که در بلندترین صد مطرح شدن موضوع خودسری های مقامداران و نزدیکانشان دلیل آن است که مسئله عمیق ریشه دوانده است. گران تاجیک میگویند در سال اخیر در تاجیکستان یک نسل یا قشر ویژه جوانهای بزرگ شده است که به خاطر موقع بلند والدان، منصب و یا مقام بانفوذشان به اصطلاح جوانهای طلایی تاجیکستان شدند. این جوانها از خردی در شرایط تامین و سر امکانیت بزرگ شده هیچ مشکلی نظیر سرپناه، غذای خوب، جای کار و امکان پیشبرد کریره ندارند. در مقایسه با همسالان دیگرشان در دلخواه ساختار حکومتی، دیپلماتی و یا تجارتی کار میکنند. ماشینهای خارجی گران دارند و در صورت نقض قانون هم دلی پر دارند که گویا در برابر قانون مسئولیت دارند. برخی تحلیلگران نظیر نورعلی دولت و الیت رهبری کننده تاجیکستان را اکثرش نمایندگان همین نسل جوانهای طلایی می نامد که بعد گذشتن مرحله کار پدر و عمک‌های بانفوذشان به جای آنها می آیند. در کشور خرده مثل تاجیکستان که امکانات های رشد و کار در ساختارهای حکومتی چندان زیاد نیست، در نهایت دایره محدود دولت مردان تشکل یافته است که محک الیت سیاسی و دولتی کشور را تشکیل داده، منفعت داری در دست خودیها، فرزند و نبیره، نزدیکان و پیوندان ماندن کرسی و ساحه معینی کار می باشد. عبدالملک قادرو تحلیلگر تاجی روابط این افراد در داخل را زنجیره‌ای قلمداد کرد.
سیستم دولتوری تاجیکستان امروز چنین ساخته شده است که مثل یک پیرامید اون زینه های پایانی حتما دست خودشان به زینه های بالایی دراز میکنند و در اون دست مثلا چی هست اینا خودشان میدانند خدایشان.
اکثر تحلیلگران میگن وقت خودسری های این یا آن خادم دولتی و فرزندان و نزدیکان آن در پیش چشم مردم عادی میگذرد و آنها میبینند که این شخص به مجازات مانده است، آبرو اعتماد به حکومت هم آسیب میبیند. نمونه چندی از این حادثه ها صدمه های فاجعه‌بار فرزندان چند منصبداری بلندپایه در سالهای آخر می باشد که مورد توجه رسانه های مستقل قرار گرفته است. از جمله صدمه ها با اشتراک پسران امان الله حکومت الله، رئیس سابق شرکت رای آهن، معاون نخست وزیر دولت علی سعیدوف، سفیر تاجیکستان در بلژیک ارکین رحمت الله زاده و سابق رئیس سودی عالی نصرت الله عبدلویف تنها چند نمونه این حادثه ها می باشد. ولی ساختار های دولتی تاجیکستان با پخش خبر و معلومات درباره قانون شکنی های فرزندان افراد صاحب منصب چندان مایل نیستند و در صورت شرح موضوع تاکید میکنند که قانون برای همه یک است و جوابگری برابری همه بخش شهروندان را طلب میکند. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شرح تاکیدهای پرزیدنت آید به خودسری های نزدیکان منصبداران در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که موردهای قانون شکنی منصبداران و خویشاوندان آنها نگران کننده است و مقامات نظامی در نسبت آنها چاره اندیشی میکنند.
در جامعه ما باید در بین همه قشر جامعه باید آداب و اخلاق در مد اول باشد. نواسه از این که فرزندی که هست کش گونه شخصیت ها هستند، وزارت کارهای داخلی همه وقت ترتیبات و نظام را در مد اول می گذارد و شخصانی که به چنین به ترتیبی حق و ایرانفینی چی در شهر و چی در عمان در جمهوری دست می زنند حتما که به جوابگری کشته می شود.
از سوی دیگر پدیده خودسری های فرزندان افراد بلندپایه چیزی است که خاص تنها تاجیکستان نیست. تنها تفاوت این است که در کشورهای دارای جامعه فعال شهروندی، مطبوعات مستقل، ساختارهای پایبند قانون و شفاف و دسترس برای شهروندان، منصبداران و فرزندان خودسری آنها مجازات می شوند. مراد محمدشایوف، خبرنگار تاجیکی مقیم بیشکک میگوید مشکلاتی که تاجیکستان با فرزندان طلایی دارد خاصی اکثر جمهوری های پس شوروی و فراتر از آن است.
معمولا این جوان ها با ماشین های گرانبها در خیابان های شهرها پایگاه برگزار میکنند. این تنها قاعده ویران کنی نبوده جنایت حساب میشود. اما این جوان ها میدانند که مجازات نمیشوند و به این دلیل جنایت کاری خود را ادامه میدهند که در نهایت به فاجعه انجام میشود.
این با گفته کارشناسان پیامدهای ناخوشایند و غیر قابل پیش بینی سیاسی هم دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نزدیکان سید مهدی خان ستارف معروف به شیخ تیمور به مقامات شکایت کرده، گفتند که در تلاش عفو او از جانب فردی در حجم 20 هزار دلار فریب خوردند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی مراجعت نزدیکان شیخ تیمور را تصدیق کردند. آنها گفتند که در رابطه به این قضیه با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز کردند. شیخ تیمور سال 2015 برای تمجوی بسیار زنی مانع شدند به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین به 16 سال زندان محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فاروخ رجبوف دادرزاده شیخ تیمور روز 4 می بر رادیو آزادی گفت عریضه های آنها از بالای نسیم جان صابر جانوف به عنوان شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت و دادستانی همین ناحیه پیشنهاد شده است و آنها امیدوارند که مقامات در پیدا کردن این نفر یاری خواهند کرد. فاروخ رجبوف گفت زندانی شدن روحانی سال خورده در حادثه های 2 پیش نزدیکان را شدیداً ناراحت کرده است و آنها بسیار امیدوار بودند که اسم او به فهرست عفو‌شونده ها وارد می شود. قانون عفو آخر سال 2016 به مناسبت 25 سالگی استقلال تاجیکستان قبول و تطبیق شد. از روی این قانون 12,000 نفر عفو شده، از میان آنها 3,000 نفر پره آزاد و در حکمهای دیگران سبکی وارد گردید. اما در زمان عفو طلایی در مورد پرونده سید مهدی خان ستاروف هیچ سبکی دادن نشده است. ولی به گفته نزدیکان در قضیه شیخ تیمور هیچ تغییرات وارد نشد و حکم 16 سال زندان بی تغییر مانده است. از این پیش خواهش شیخ تیمور از پرزیدنت تاجیکستان هم برای رهایش از زندان که اوگوست سال 2015 ارسال شده بود بی جواب ماند. در فکر رهایی سید مهدی خان ستاروف فرزندان و نزدیکان میگن که آماده شدن برای از راه دادن پاره اسم او را وارد فهرست عفو‌شونده ها کنند. فاروخ رجبوف در شرح عریضه خود گفت در یک ملاقات نفر با اسم نسیم جان صابر جانوف خود را کارمند وزارت امور داخلی معرفی کرد و آنها باور کرده راضی شدند که 20,000 دلار را بدهند. ولی زمان وعده او به آخر رسید و سید مهدی خان ستاروف هم رها نشد. در ریاست امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به رادیو آزادی گفتند که نسیم جان صابر جانوف فعلا تحت پیگرد یا جستجو قرار دارد. هنوز مشخص نیست که آیا چنین نفری با نام نسیم جان صابر جانوف در ساختار حفظ حقوق کار میکند یا نه و اقدام مقامات نسبت به عریضه نزدیکان شیخ تیمور چه خواهد شد. در همین حال قانونهای تاجیکستان دادن رشوه به کارمند ساختار دولتی را جنایت ارزیابی میکنند. شیخ تیمور یا سید مهدی خان ستاروف تابستان سال 2015 به 16 سال نظامش سنگین زندان محکوم شد. در دادگاه خود محکوم شده بجز جرم بسیار همسری دیگر همه اتهامات را رد کرده گفته بود که اتهامات مربوط به مانع شدن به تحصیل فرزندان، اشغال خودسرانه زمین و تمجوی بی اساس بوده، خود را گناهگار نمی حسابد و این همه تهمت بر دروغ شاهدان بوده است. مولودخان سالخوف وکیل دفاع خانواده ستاروف ها در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع صحتی سید مهدی خان ستاروف در زندان خوب بوده، او در قطار زندانیان دیگر مهلت حبسش را سپری می کند. سالخوف افزود که او بجز این که می خواست از روی قانون عفو به آزادی براید هیچ خواهش دیگری ندارد، از داخل زندان هم هیچ شکایتی ندارد. شیخ تیمور ساکن ناحیه ترسانزاده روز 16 فوریه سال 2015 دستگیر شده و نخست علیه او بر اساس ماده 250 یعنی تمجوی ماده های 164 مانع شدن به تحصیل فرزندان، 243 تحقیر جسد فوتیدگان و یا نیست نابود کردن گورها، ماده 338 اشغال خودسرانه زمین عیبنام اعلان شد. در یک گزارش تلویزیونی دولتی تاجیکستان شیخ تیمور به آن عیبدار می شد که گویا دعوای پیغمبری می کرد و در یکی از گورستان های ناحیه وحدت چندین قبر را ویران کرده برای پدرش مقبره بزرگ با حشمت ساخته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
وزیر کار ایران گفته است که در ترکش کان انگشت زمستان یورت آزاد شهری ولایت گلستان 35 معدنچی جان باختند. ترکی در معدن زمستان یورت ساعت 11:30 صبح چهارشنبه 3 می رخ داد. در این باره من محمد وفار رضازاده گزارش می دهم. علی ربیعی وزیر کار ایران گفته است که تا کنون جسد 31 کارگر این کان پیدا شدند و در جای حادثه و خبرنگاران گفته است متاسفانه در این حادثه همه کارگران معدن که بند مانده بودند جان خود را از دست دادند. وزیر کار ایران از تشکیل کمیته برای بررسی این حادثه خبر داده است. پیش از این مقامات ولایت گلستان شب چهارشنبه اعلان کردند که جسد 21 معدنچی بند مانده در کان زمستان یورت از این محل بیرون آورده شدند. صادق علی مقدم مسئول کمیته حالت های فوق العاده ولایت گلستان به خبرگزاری های آن کشور گفته است که حدود 35 نفر در حادثه ترکی در این معدن بند ماندند و امدادگران پیکر به جان 21 نفر را پیدا کردند. یک مقام دیگر این ولایت نیز این خبر را تایید کرده و از زخمی شدن 69 نفر در این حادثه خبر داده است. قبلا وزیر کار ایران شماره افراد بند مانده در این کان انگیش را 35 نفر گفته بود که در عمق 700 متری این معدن بر اثر رخ دادن ترکش و ریزش معدن بند مانده بودند. علی ربیعی شام چهارشنبه 3 می با خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود که سبب ترکش و بند ماندن کارگران در این کان انگیش اشتباه آنها برای روشن کردن لکماتیف حمل انگیش سنگ به شیوه بطریه با بطریه بوده است. وی اظهار داشت که در عمق 700 متری این کان 1300 متری بطریه لکماتیفی که انگیش سنگ را می برده است تمام می شود و برای نصب بطریه نو اشتباه می کنند و می خواهند این مشکل را با شیوه غلط برطرف کنند که متاسفانه این کار سبب انفجار گاز طبیعی در معدن می شود. با گفته وزیر کار ایران 12 نفر که در ابتدای رخ دادن حادثه برای نجات کارگران اقدام میکنند به خاطر انتشار گاز در آن مکان دچار مشکل نفس کشی میشوند و وضعیت آنها پس از انتقال به بیمارستان نسبتا بهتر شده است. یک کارگر این معدن که شاهد این حادثه بوده است گفت:
دیگه نمیشه بری، باید اکسیژن بیاد، اکسیژن نباشه نمیتونه بری آقا.
علی ربیعی شماره افراد بند مانده را 35 نفر اعلام کرد که 26 نفری آنها کارگران معدن هستند و 9 نفر نیز از افراد پیمانکار. وزیر کار ایران همچنین اظهار امیدواری کرده است که تا چند ساعت آینده کاری خالی کردن هوای زهرآلود معدن به پایان برسد و مرحله بیرون آوردن جسدهای باقی مانده آغاز شود.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شی دل 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 شو زشی دم
نمونم لبزا کشا ندارم صد وقت دا بجانم ای داد ای داد دلی کسا بین اینجا ماش خوش رو ای سر دا بباش نبودی خوش رو گیاش ای داد ای داد خونده اگر خوش رو باد خوش روی خوش ابرو باد دبستری آبو رو باد ای داد ای باد
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمتی شماست.
420-725-037-943.
رهبریت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 10 کارمند فربه را از کار آزاد کرده و 100 نفر دیگر برای خراب شدن مهلت داده است. قبلا رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی گفته بود صف کارمندان این نهاد را از افراد فربه که هنگام عملیات درست حرکت کرده نمیتوانند تازه میکند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 4 می بر رادیو آزادی گفت سنجش قد و وزن کارمندان میلیسا بر اساس سفارش مخصوصی وزیر صورت گرفته است. او گفت اینها نفرانی بودند که در مهلت تعیین شده وزن زیادتی خود را برطرف نکردند. این مسئول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت فربه شدن کارمندان میلیسا دلیلی به ورزش مشغول نبودن است که این کمبودی کاری حساب می شود.
طلبات هم خیلی بود کی بود همین چیز سری وقت بود و میور بود طلب بوشن و این چی بود به اون ادامه خواهد داده شد پیش از همون باید چوست و چولوک بود در زیاد جسمانی بردم و بخواهد بود بوشد که در هر یک هر شرایط در هر یک وضعیت بود خدای دور کده تواند و از اجدای وظیفه و خدمتی خود چی از جهت روانی چی از جسمانی بود و پرگی بود برمید.
نخستین موردهای برکناری ملیسه‌های فربه آخر ماه ینور امسال در ولایت سغد ثبت شده بود. آن وقت مقامات رئاست امور داخلی ولایت سغد گفته بودند که 3 کارمند نسبتاً کلانسال آنها به دلیل فربه‌ای از کار رفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا اعلام کرده بود که دروازه قدیم مرد ملیسه نباید از 168 و خادم زن از 160 سانتی متر پایین باشد و وزن آنها بر اساس طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند. برای کار در ساختارهای حفظ حقوق از جمله پلیس می های مخصوص وجود دارد. مثلا اکادمیای ملیسای دوران شوروی که طلبات بنیادی قبول با کاریان تا امروز حفظ شده است میگوید هر کارمند ملیسه باید از نظر جسمانی سالم، نوری چشمش تیز باشد و باید از سنجش طبی با موفقیت گذرد. یک طلب دیگری کار در ساختار ملیسای مرد این است که قدش از 168 170 سانتی متر پایان نبوده و وزنش هم تا 75 کیلو باشد. سنجش وزن و قد ماموران پلیس اگرچه در تاجیکستان نو نیست ولی در بعضی کشورهای دنیا بر وقت تر تجربه شده است. در سال 2013 رهبری پلیس پاکستان به خادمان این ساختار در پنجاب امر داد که نمودی ظاهری خود را به معیار مطابق گردانند و اگر نه از کار پیش می شوند. اینجا هم مسئله فربه‌ای از حد بیش مایه نگرانی بوده است. حساب شده است که هر خادم دوم پلیس در پنجاب از حد بیش فربه بوده است. مطبوعات خارجی می نویسد که در بعضی کشورها به خادمان ملیسه مخصوص توصیه داده می شود که پرهیز کنند. اگر در چین خادم پلیس باید ورزشکاری خوب باشد، در ایالت فلوریدا آمریکا یک زمانی به خادمان پلیس حتی جایزه پولی برای محروم شدن از وزن بر زیاد مقرر شده بود. برای خادمان پلیس فنلاندیا برنامه‌های مخصوصی حفظ سلامتی عمل می‌کرده است که پیشروی فربهی را می‌گیرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش میکنیم. جهان قربانوف مشتنی معروف تاجیک روز 3 می در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در پایتخت ازبکستان تاشکند در وزن تا 91 کیلو بر محمود ثنا الله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال 5 می با سومیت سنگوان از اندونزیا برای به دور نهایی راه یافتن تلاش میکند. باید گفت که نوابسته از نتیجه این قوازمایی جهان قربانوف حدی اقل مدال برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند که با شرکت 179 ورزشکار از 28 کشوری قاره جریان دارد روز 7 می به پایان می رسد.
این هفته دوری 8 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ اولی نتیجه گیری شد. در دو بازی مهمانان و در یک دیدار میزبانان پیروز گشتند. سسکا پامیر دوشنبه در مهمانی حاصلات فرخور را با حساب 4-0 شکست داد. پنچری ناحیه‌ای جلال‌الدین بلخی دسته میزبان برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. رگرتدازی تورسون‌زاده در میدان خود بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 پیروز شد. بازی دوری 8 میان دسته‌های وحش قرغان‌تپه و استقلال شنبه
به بنابر شرکت قهرمان تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم اولای اوش قهرمان قرقیزستان از 30 اپریل به 2 ایوم گذرانیده شده است. استقلال که از همه کمتر همگی 6 بازی کرده است با 16 امتیاز در جدول مسابقه در مقام اول است. سیسکا پومیر با 13 امتیاز در مقام دوم و خوجند با 11 امتیاز در مقام سوم قرار دارند.
بر اساس قرعه‌کشی دوری پیشکی مسابقه برای جام تاجیکستان که 1 می در قرارگاه فدراسیون فوتبال کشور دایر شد، 12 دسته لیگ اول 6 جفت را تشکیل نمودند. بازی های اولی دوری پیشکی جام تاجیکستان روز یکشنبه 7 می بین دسته های لوکوموتیو پامیر دوشنبه، وحدت شهری وحدت، سرای کمری 5 روشنی کولاب، هلبوکی واسه محله 83 دوشنبه، کوکتاش رودکی سامانی دنغره، اسخطه خوجند پرواز بابا جان غفوروف و زرفشان پنجکند اسفره شهر اسفره برگزار می شوند. بازی های جوابی روزهای 16 و 17 می برپا می گردند. غالبان جفت ها به دوری 8 نهایی راه یافته همراه 8 دسته لیگ عالی برای جام تاجیکستان مبارزه می برند.
از 6 تا 21 می در شهر دوشنبه اولین مسابقه بین المللی تنیس میانی جوانان برپا می گردد. این مسابقه به مناسبت سال جوانان برگزار شده، در آن نمایندگان 17 کشور خارجی دور و نزدیک شرکت می ورزند. مسابقه از جانب فدراسیون تنیس تاجیکستان در همکاری با فدراسیون بین المللی تنیس دایر می گردد.
و یک خبری نخوش، یوری لابانوف اولین قهرمانی بازی های اولمپیا از تاجیکستان روز 1 می در مسکو روسیه در سن 64 سالگی از عالم درگذشت. یوری لابانوف زاده شهر دوشنبه بوده، همراهی برادرش میخائیل لابانوف قهرمان دوکراته جهان در هیئت دسته منتخب اتحاد شوروی تحت رهبری مربی مشهور ابراهیم حسنوف تمرین میکرد. وی در بازی های تابستانه اولمپی سال 1972 در میونخن آلمان در سبقت کنای دوکسه به مسافه 1000 متر همراه ولادس چیسیونس از لیتوا مدال طلا به دست آورده است. بعدن یوری لابانوف در بازی های 20 تابستانه اولمپی سال 1980 در مسکو در کنای دوکسه به مسافه 1000 متر با وسیله یورچنکا از اوکراین با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. او اینچنین 8 مراتبه به عنوان قهرمان جهان سزاوار شده، دوباره مدال های نقره و برنجی مسابقات جهانی را به دست آورده است. یوری لابانوف پس از فروپاشی اتحاد شوروی از تاجیکستان به روسیه کوچ بسته، همراه خانواده‌اش در شهر مسکو کار و زندگی می‌کرد. دسته استقلال دوشنبه در دوری چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی در مهمانی تیم اولای اوش را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. بازی میان دسته های استقلال، قهرمان پنج کرته تاجیکستان و اولای قهرمان سه کرته قرغیزستان 3 می در ورزشگاهی به نام احمد بیگ سوینبوی شهر اوش برگزار شد. بازیگران استقلال منوچهر جلیلوف و دلشاد واسیف دو گلی زدند. یک گل میزبانان را عادل جان عبدالرحمنوف 2 دقیقه پیش از انجام بازی به ثمر رساند. کاپیتان استقلال فتح‌الله فتح‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاریده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم و کوشش میکنیم که بازی را غلبه کنیم.
در بازی دیگری دور چهارم در گروه دی 3 می دسته آلتین اثر عشق‌آباد قهرمان ترکمنستان در میدان خود تیم داردایی بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. بعد نتیجه گیری 4 دور در جدول گروه دی استقلال با 10 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. اولتین اثر نیز 10 امتیاز به دست آورده است، ولی با نظر داشت تناسب توپ ها در مقام دوم قرار دارد. داردای بیشکک با 3 امتیاز در مقام سوم است. اولای اوش بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. دسته استقلال بازی دوری 5 را روز چهارشنبه 17 می در مهمانی با تیم داردای بیشکک انجام می دهد. در بازی دیگر تیم اولتین اثر در میدان خود با اولای رقابت می کند. بر اساس دستور مسابقه تنها غالبی گروه به دوری بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می یابد. برای انجام دو دسته استقلال و التین اسیر تلاش دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان حاصلات ناحیه فرخور بعد مشکلات چهار ماهه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. مسئولین باشگاه میگویند دستگیری نشدن دسته معروف از جانب رهبریت ناحیه و حتی پولکی شدن استفاده ورزشگاه آنها را به چنین حال آورده است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما ملا رجب یوسفی با توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نورالله محمودوف پرزیدنت کلوب حاصلات در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد نفی شدن رئیس ناحیه آنها امیدوار بودند که دستگیری مییابند، اما نتیجه برعکس شد. به قول جناب محمودوف،
مردم پیش رفوزی قبول داد، دست کشید، گفت ما برای خاصا بگیریم، کوچا و کوچا بود بریم تون بگیریم، دستاتون پیش بر ما در کورنیت گفت فوتبال هیچ خدم رفتم در اومدم این خیلی اردام کن در کار رئیسوی مردم محصول اکمت ما نداریم، معاش دادن نمیتونیم.
این هم صحبتی ما میگد حتی ورزشگاه مرکزی ناحیه را اکنون برای آنها پولکی کردن.
ورزشگاه را با طریق چرنومه با ما دادستن دیگه چی گلک نیمه حکمت ناحیه های بیلیت هفتت پویزی سوی بیلیت هم میگیره 3000 مورد معاش بای میگیره.
اما مسئولین حکومت ناحیه فرخور گفتند که از وضع دسته حاصلات آگاهند و تا حد امکان به دسته کمک خواهند کرد. محمد ولیزاده سردار بخش جوانان ورزش و سیاحی ناحیه فرخور میگوید با سبب بحران مالیوی شاید رهبریت ناحیه نتوانستند به دسته کمک نمایند.
رهبریت حکومت ناحیه فرخور ما را امید بخشم کردند که دسته را دستگیری میکنیم. امیدوار هستیم که حکومت جویکم دولتی ناحیه هم دسته حاصلات را دستگیری میکنند.
حسن رستموف یک ورزشکاری دسته حاصلات میگوید دسته را ترک نکرده است ولی به معاش نیز نمیتواند کار کند. با گفته حسن رستموف،
وقتی که معاش نتمام تو یکم گروه یعنی سیزون بود نشه ما یگان جو بازی کردن نمیتونیم که بعد یکم گروه ممکنه که ما یگان اگر که دستگیری نکن ممکنه که ما یگان گروه دیگر را.
مشکلات دسته حاصلات پس از آن مورد بحث جدی قرار گرفت که 23 اپریل محمد جان حبیب اللهی سرمربی دسته بعد باخت بازی با سیسکا پامیر دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد. حاصلات به مثل دسته های پرمخلص‌ترین رفشن کلوب دلران اوراتبه استرفشن و خیری وحدت هزاران هوادارش را خوشنود میکرد، ولی امروز با این دسته هم تقدیر شده در صورت حمایت مالی نیافتن با لیگ عالی خداحافظی خواهد نمود. دسته حاصلات تحت رهبری محمد جان حبیب اللهی امسال برای اولین بار تاجیکستان را در مسابقه ابتدایی یا پیشکی جام ایفکا 2017 نمایندگی کرد. این دسته 4 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار جام عالی فوتبال تاجیکستان را صاحب شد.
وقتی که این گزارش را همکاری ما ملا رجب یوسفی آماده می ساخت، از فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر دادند که علیار اشورمامدوف سرمربی نوی دسته حاصلات فرخور تعیین شد. فوتبال بازان ناحیه فرخور تحت رهبری این متخصص 48 ساله تاجیک روز 7 می با تیم وحش قرغان‌تپه در مهمانی رقابت می کنند. گروهی از جوانان تاجیک نیت دارند که با موتورسیکل در راههای ایالات متحده آمریکا 10000 کیلومتر را طی نمایند. سیاحت آنها از میامی شروع شده در لس آنجلس به انجام می‌رسد. رهبری دسته فرهاد کلانوف، رئیس باشگاه موتورسیکل ران‌های تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما از 20 ایالت و نزدیک 80 شهر می‌گذریم. راه ما 6000 میل یا 10000 کیلومتر را در بر می‌گیرد. متأسفانه ما با موتورسیکل‌های خود رفته نمی‌توانیم، زیرا ما را اقیانوس جدا می‌کند. پایگاه ما از اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام صورت می‌گیرد. ما موتورسیکل‌ها را در میامی با اجاره می‌گیریم. در این باره پیشکی مصلحت کرده ایم.
Все уже договорено, на мотоциклах нас ждут.
Мотоджиги! Мы таджиги! We are Tajiks!
Сайохати байкерони таджик барои севумин бор аст ки таҳти шиори мо таджике мегузарад. Ба қавли байкерҳо, ҳадаф аз ин сайёҳат ошно сохтани Тоҷикистон ба амрикоиҳо аст. Инчунин амрикоиҳоро برای سیاحت به تاجیکستان دعوت میکنند. آقای کلانوف افزود:
ما
به هر کجایی که سفر میکردیم با تاجیکان و جمعیتی که آنها را متحد میساخت ملاقات مینمودیم و به آنها پرچم های تاجیکستان را تقدیم میکردیم.
اولین سیاحت متسکران های تاجیک به کشورهای خارجی 3 سال مقدم برگزار شده بود. آنها با پرچم تاجیکستان از حدود کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه گذشته در مدت 57 روز مسافه 13.5 هزار کیلومتر را طی نمودند. پایگاه دومشان به کشورهای اروپا بود. فارس نورمحمدوف، بایکری پرتجربه باشگاه، درباره مشکلی های سفرهای پیشین چنین گفت:
каждой стране встречаются различные трудности, в каждой стране свой менталитет, свои законы, свои правила. И за
در هر یک کشور ما با مشکلی ها روبرو می شدیم، زیرا هر یک کشور منتالیتت خود را دارد. در سفرهای گذشته در بعضی کشورها تنظیم حجت ها مشکل می شد، برعکس در بعضی کشورها تنظیم حجت ها ضرورت نداشت. مثلا در اسلوونیا راه پولکی بوده است و ما این را نمی دانستیم. ما باید جریمه می سپردیم ولی ما را بخشیدند. بنابراین پیش از سفر ما کشورهایی را که به آن сафар мекунем хуб меомузе.
Вы там сказали, что вы не заплатили, но если вдруг проверят ваши документы, вам придется платить большой штраф.
Давлат Хушвахтов, байкери тоджик, барои аввалин бор ба сафар мебарояд. Ӯ мегӯяд, чанд бор сафарномаҳои тасвирии байкерҳои тоҷикро дида, дар ӯ ҳисси иштирок дар чунин пойга пайдо шудааст.
Встретимся с многими нашими соотечественниками.
Мо дар Амрико бо рӯзгори ҳамватанони худ ошно мешавем. Мо дар Болдер, ки бародар шаҳри Душанбе ҳаст, чойхонаи тоҷикиро, ки солҳои пеш сохта шудааст, дидан хоҳем кард. Ба амрикоиҳо дар бораи тоҷикистон маълумот медиҳем, зеро ки онҳо кишвари моро хеле кам медонанд.
Многие американцы вообще знают о нашей стране.
Байкерҳои тоҷик 8 май тавассути ҳавопаймо бо хатсайри Душанбе, Истанбул, Майами ба Йолоти Мутайдаи Амрико сафар мекунанд. шунавандагони азиз, ба умеди пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ва қитъавӣ ва байналмилалӣ, маҷаллаи ҷаҳонии варзиши радиои озодиро дар ҳамин ҷо ба поён мебарем. ман Нарзуллоҳи Латиф, муҷрии ин барнома, бароятон тансиятуи хонаободӣ ва хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. шоду пирӯз бошед.
Thank you.
و گزارش های امروز 4 می رو از استودیوی رادیو آزادی از برنامه شالوی گلخوجه معرفی میکنم. سلام. امروز در برنامه مقامات تاجیکستان میگویند قرار عفو مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیش از 102 هزار نفر را فرا گرفته است. در بینای کاخ بربد دوشنبه با هدف ترغیب مالی 3 سال تاجیکستان نمایش و فروش محصولات برگزار شد. برخی ساکنان از این نمایشگاه ناامید بیرون آمدند. و جنگ سالاری افغان گلبدین حکمتیار با کابل برگشته در صحنه سیاسی افغانستان صحیفه نو باز کرد.
بازگشت حکمتیار به افغانستان افتخار ماست. امیدواریم که این عمل به افغانستان صلح می‌آورد.
مقامات تاجیکستان میگویند قرار عفو مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیش از 102 هزار نفر را فرا گرفته است. این امور بر اساس فهرست پیشنهادی مقامات داخلداری روسیه معین گردیده است. بنا به معلومات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در دوام معرکه عفو که یک ماه ادامه کرد، بعضی از مهاجران حق دوباره ورود به روسیه را به دست آوردند. عثمان علی لطیفی یک مسئول این نهاد گفت این شهروندان اساساً برای نقض ترتیب واردشوی و خارجشوی از حدود روسیه عیبدار بودند.
هزار هم در کشتان هم در روسیه همش در مجموع دوره گرفتن. اونایی که در اونجا خودشون رسمی کردگی هستن باید ما روی خواهد گرفتگی نیستیم. ما را تحقیق نمیدونیم. 358 هزار در مجموع بود حاضر، 151 هزار در اش محکمه بود. همه شهروندان میتونن که به بخش و شعبه ها و رئیسات های خدمات مهاجرت در تمام جمهوری تاجیکستان که بخش شعبه هستن در محل ها رفته خودشون از من یک گستنجده ببینن که همین
مقامات روسیه به مهاجران کاری تاجیک غیر قانونی در قلمرو این کشور کار و زندگی داشتند اجازه داد در مدت یک ماه از 25 مارس تا 24 اپریل سال روان سندهایشان را قانونی کنند. این مرکه تنها به مهاجران دخل داشت که با گذشت چند ماه مکانی بود و باششان رسمی نبود. اف آنهایی را که با حکم دادگاه های روسیه از این کشور اخراج و یا دیپارتاسیه شدند فرا نگرفت. مردم را ادامه میده. مقامات ایران میگن در ترکیش کنی انگشتی زمستان یورت ولایت گلستان 35 انگشکند جان باختند. به نوشته خبرگزاری ایرنا ترکیش صبح 3 می در عمق خیلی پایانتر از سطح زمین در نتیجه جمع شدن گاز میتان رخ داده است. شام روز چهارشنبه علاقه 21 نفر جان باخته بودند. هنگام ترکیش در کن 80 انگشتکند کار میکردند. به قول مقامات 68 نفر مجروح شده است. عملیات نجات ادامه دارد و مقامات امیدوارند که در عمق کان هنوز نفران زنده رو میتوانند پیدا نمایند.
دیگه نمیشه بری، باید اکسیژن بیاد. اکسیژن نباشه نمیتونی بری آقا.
تخمین می شود که شماری از کارگران در عمق 1800 متر بند ماندند، حالان که صبح 4 می گروه نجات تا عمق 800 متر رسیده بود. ظاهرا نجات دهندگان با وقت هم مبارزه می برند، زیرا نرسیدن هوا می تواند باعث مرگ انگشتکنان زنده مانده شود. رو میاریم به افغانستان. گلبدین حکمتیار سابق سروزیر و یکی از سیماهای دوران جهاد ضد شوروی بعد 20 سال مهاجرت به کابل برگشت. ساکنان کابل را قصاب نام کردند زیرا موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی زیر رهبریش در پایتخت افغانستان هزارها نفر را به قتل رسانده است. نگرانی زیاد است که بازگشت این سیاستمدار اختلاف برانگیز کشور را دوباره ناآرام خواهد کرد. ولی این نظر هم است که بازگشت حکمتیار نمونه آشتی و مصالحه ملی خواهد شد.
ران حزب اسلامی افغانستان با پیشواز رهبرشان گلبدین حکمتیار آمادگی دیده، امید دارند که ملاقات با پرزیدنت کشور اشرف غنی صحیفه نوی را در سیاست معاصر افغانستان باز میکند. حکمتیار سال گذشته بعد امضای سازش صلح از رویخط تحریم های سازمان ملل متحد بیرون شده، هفته گذشته برای اولین بار در یک جمع آمد مردمی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ظهور کرد. ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت افغانستان بازگشت حکمتیار را قدردانی نموده، اون را همچون آغاز روند وسیع‌تر صلح با گروه آشوبگر طالبان افغان ارزیابی میکنند.
بازگشت حکمتیار به افغانستان افتخار ماست. امیدواریم که این عمل به افغانستان صلح می‌آورد.
سخنگوی حزب اسلامی میگوید که روز پنجشنبه حکمتیار در قصر رئیس جمهوری با پرزیدنت کشور ملاقات نموده، روز جمعه در ورزشگاه غازی با طرفدارانش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این ورزشگاهی کابل را زمان طالبان به مکان قتل‌های نمایشی تبدیل داده بودند. حکمتیار که یکی از سیماهای مشهورترین در دوام 40 سال جنگ های افغانستان بوده، مدت مقام سروزیر افغانستان را به عهده داشته است، در آخری سالهای 90 به طالبان پیوست. شماری زیادی ساکنان کابل از بازگشت او خوشبین نیستند.
هنوز مردم خاطرات جنگ های دهه 70 و 70 هزار کابلی که به خاک و خون افتیدند و سالهای سیاه را که حکمتیار و گروه های دیگر در کابل جنگ میکردن فراموش نکردن. هنوز خانواده های شهدا خون شهدایشان را فراموش نکردن. لذا به این امیدواری آمدن در کابل که گویا در قدرت سهیم شوند یک بحث جداست، اما ای که اختشاش بار بیارن و ای که باز هم صحنه های تاریک قبلی را به ذهن مردم تازه بکنن، یک عملکرد خیلی منفی است و آقای حکمتیار هیچ وقت به یارزوی خود نخواد رسید.
با شناختی که از آقای حکمتیار مدارم، اگر رای پیروزی را در جنگ میدید و منافع شخصیش میتونست از او طریق برآورده بسازه، به صلح راه نمی آورد.
همصحبت‌های دیگری خبرگزاری رویترز اظهار کردند که بازگشت حکمتیار هیچ تأثیری به وضعیت‌کنونی افغانستان نخواهد داشت.
مگر با واقعیت می‌خواهد که صلح آرامی به با طالب و داعش صلح کنه؟ هیچی است، یک اصلا نه نفر داره نه نفوذ داره نه کسی است و محبوبیت شما در دست مردم از پیش مردم سلب شده.
حکمتیار مثل پرزیدنت اشرف غنی پشتون است. بسیاری از سیاستمداران پشتو تبار و بازگشت پیشوای حزب نهضت اسلامی نظری نیک دارند، ولی اقلیت های افغانستان مثل تاجیک ها که در جمعیت اسلامی رئیس جمهوری اجرای افغانستان عبدالله عبدالله اکثریت را تشکیل می دهند و هزاره های شیعه مذهب اشاره کردند که بازگشت حکمتیار نفوذ پشتوها را افزایش خواهد داد.
اشرف غنی با کمال تأسف که امروز ما در شبکه‌های اجتماعی در نظر سنجی‌هایی که در داخل و خارج افغانستان صورت می‌گیرد می‌بینیم که تکیه اصلی و اساسی خود را به مهره‌های یک قوم می‌کند که این برای افغانستان در دراز مدت نتیجه‌های بسیار منفی خواهد داشت.
منصبداران غربی نگرانی های اقلیت ها را بهوده می نامند و تاکید می کنند که حکومت افغانستان مسئول نظم و ثبات است و باید با همه گروه ها مصالحه کند. آنها باور دارند که بازگشت حکمتیار نمونه ختم دشمنی برای گروه های دیگر خواهد شد. اما ساکنان کابل که مشکباران های سال های 90 قرن گذشته را فراموش نکردند، با نگرانی خاطر نشان می کنند که بهوده آن زمان حکمتیار را راکتیار نام ندادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ده کارمند فربی را از کار آزاد کرده به 100 نفر دیگر برای خراب شدن مهلت داده است. قبلا رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که صف کارمندان این وزارت را از افراد فربی که هنگام عملیات ها درست حرکت کرده نمیتوانند توزیع میکند. عمر جان امامعلی سخنگوی این نهاد میگوید فربی شدن کارمند ملیسا دلیل به ورزش مشغول نبودن است که این کمبودی کاری حساب میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا اعلان کرده بود که در روزی قدی مرد ملیسا نباید از 168 و خود میزان از 160 سانتی متر پایان باشد و وزن آنها بر اساس طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند. با موضوعهای دیگر. اعلان برگزاری نمایشگاه فروش محصولات وطنی و خارجی که امروز در شهر دوشنبه برگزار شد، تعداد زیادی ساکنان کشور را در مجمع کاخ بربط جمع آورد. مسئولان میگویند این چاره بینی را به خاطر ترغیب و تشویق صاحبکاران تاجیکستانی و محصولات آنها تشکیل کردند. ولی با مشاهده همکاران ما، خریداران از نمایشگاه اکثرا با حسیب و تخم بیرون می آمدند. قسمی از آنها ناراحت بودند که نتوانستند محصولات نیازشان را پیدا نمایند.
نمایش و فروش چند نوع حسیب و محصولات شیری، تخم و عسل از مواد اساسی این نمایشگاه به حساب می رفت. این همه محصولات وطنی بود و از محصولات خارجی تجهیزات الکترونی از جمله چراغ و لوازمات برقی را به نمایش و فروش گذاشتند. در آن حدود 30 کارخانه محصولات خود را پیشکش ساکینا نمود. مردم که خیلی زیاد آمده بود مشاهده می شد که نه همه آنها از اینجا با طبعی بالیده بیرون می شدند. کم بودن محصولات سبب اصلی ناراضگی مردم بوده است. با وجود این ساکنان از همه بیشتر تخم و حسیب می خریدند. با گفته آنها نرخ این محصولات نسبت به بازار کمی ارزان تر است.
من دخترچند با گرفتگی محصولات من از بایوش شیر و قیمقای وی استحصال همه خوجند از تاجیکستان خودم و من این تخم ها 21 سومان در اونجا 24 سوم خیلیم 3 سومان برای ما آدمایی که میبخشید استودین داریم و یک شوهرم رو کار میکنیم و این هم خیلی پول است.
این نمایش و فروش سالی چهارم است با تشبوسی میدیا هولدینگ اویلا در همدستی با پلات سودا و صناعت برگزار می شود. مسئولان این چهارمینی می گویند مقصد آن زیاد کردن توجه ساکنان به تمغه و محصولات وطنی است. همچنین در دایره این نمایشگاه آزمون بهترین تمغه مالی سال برگزار شده غالبان صاحب جایزه می شوند.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
صاحب کاران که در این چهارمینی محصولات خود را آوردن میگویند تا جای این گونه نمایشگاه ها میتواند به بلند شدن آبروی کارخانه ها مساعدت کند.
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
کم بودن محصولات وطنی در این گونه چهارمینی در دایره کارشناسان سوال هایی را به میان آورده است که وقتی در داخل شرکت ها خوب معرفی نمی شوند تا کجا میتواند در خارج کشور مشتری پیدا کنند. شادمانیتیم آزادی دوشنبه.
و حالا یک خبر جالب. در گذشته گزارش های زیاده نشر می شد که چگونه قاچاقبران جسم خود را همچون واسطه برای انتقال این و یا آن مواد استفاده می برند. اما این دفعه یک جوانزن در کولومبیا برای آن که پول های پس اندازش را به شوهر ندهد آنها را خورده است. او به هنگام جنجال اولوی با نشان اعتراض چند بسد دلار را فرو برد. اگر پزشکان برای بیرون آوردن این مبلغ دست به کار نمی شدند احتمالا حیات این زن زیر خطر قرار می گرفت.
یک زنی 30 ساله از کولومبیا هنگام جنجال با شوهرش تخمیناً 7000 دلار را فرو برده است. طبیبان این کشور آمریکای جنوبی میگویند که در یک عملیات جراحی از بدن زن 57 نقدینه 100 دلاری را بیرون آوردند. رسانه های محلی کولومبیا نوشتند که این زن بعضی اشیای الکترونی خانه اش را فروخته آرزو داشت است که همراه با شوهرش به سیاحت رود، ولی بعد مناقشه نخواست است که این همه دارایی به شوهرش بماند و پول ها را فرو برده است. رئیس مرکز جراحی شفاخانه دانشگاه سنتندر هوان پاولو سرانو میگوید که بخشی از این مبلغ را از شکم و روده های زن بیرون آورده است.
57 دانه پولی 100 دلاری از چوک شکم بیرون کرده شد. همچنان چند بسته در روده ها یافت شد. این پول ها را هم به طور طبیعی بیرون
کردیم. این زن پول ها را بدون پیچانیدن در متاع مخصوص فرو برده است و از نیت نداشت است که سرمایه را پنهانی به جای امن انتقال دهد. سرانو میگوید که زنی بیچاره نمیدونست چی کار کند.
خبر خوبی ورزشی هم داریم. مشزن معروف توجیک جوان قربانوف روز 3 می در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیو در پایتخت ازبکستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در وزن تا 91 کیلو بر محمود سنالله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد. جوان قربانوف که در دور اول آزاد بود رقابت را از دور 4-1 نهایی شروع کرد. نابسته از نتیجه این قوا آزمایی مشزن توجیک حداقل مدال برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. وقت باری بیشتر از این رو شما میتوانید در سامانه ما آزادی نقطه تیجه و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسنیک و تویتر پیدا کنید. ویدیوهای ما در آزادی ویدیو یوتیوب نیز نشر می شود. تشکر که وقت خود را صرف کردید و ما را همراهی نمودید. خدا نگهداری هر یک شما و تا برنامه فردا.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آماده است در مذاکرات فلسطینیان و اسرائیلی ها میانجیگی کند. آقای ترامپ هنگام ملاقات با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در کاخ سفید گفت:
من آماده ام یک جا با اسرائیل و فلسطینی ها برای دسترسی به سازش کار کنم، اما هیچ سازش را نه آمریکا و نه دولت های دیگر نمی توانند تحمل کنند. فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید یک جا به این سازش برسند که شرایط را برای زندگی مردم هر دو کشور، عبادت آنها و پیشرفت آنها در فضای صلح و سازش را فراهم می آورد. من برای رسیدن به این سازش هر کاری ضروری را انجام می دهم. میانجیگی، داوری، کاری را که آنها ضرور می شود.
And we will get this done. محمود عباس رهبری فلسطین در صحبت با رسانه ها در کاخ سفید گفت که باور دارد جانب ها قادر هستند به صلح تاریخی دست یابند. روز دوشنبه هفته جاری جنبش حماس که نوار غزه را زیر نظارت دارد برنامه مناسبت با اسرائیل را نشر کرد. در این سند حماس دعوت کرده است که دولت فلسطین در مرزهای تا سال 1967 تشکیل شود. اسرائیل از این طرح شدیداً انتقاد کرد. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ آخرین ماه می امسال به اسرائیل سفر کند. شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا الیزابت دوم سر از تیر ماه سال روان از فعالیت‌های رسمی دربار خارج می‌شود. در این باره کاخ بوکینگهام روز 4 می خبر داد. دفتر مطبوعات خانواده سلطنتی می‌گوید که خود الیزابت دوم شرکتش را در مرکه‌های رسمی ادامه می‌دهد. در اظهارات دربار ملکه گفته شده است که هیچ نگرانی از صحت ملکه و همسرش در میان نیست. ملکه بریتانیا چند پیش 91 ساله شد و همسر او شاهزاده فیلیپ ماه ایون 96 ساله می شود. الیزابت دوم با فیلیپ ماونت‌بتن افسر نیروهای دریایی بریتانیا و نبره ملکه ویکتوریا سال 1947 در سن 21 ازدواج کرد. آن زمان فیلیپ 26 سال داشت. آنها سال 1934 شناس شدند و یکدیگر را دوست داشتند. در آستانه عروسی با الیزابت با فیلیپ عنوان گرساگ ادینبورگ تقدیم شد. امانوئل مکرون سیاستمدار اروپاگرای فرانسه و مارین لپن نامزد تندگرا بار آخر در آستانه انتخابات 7 می با هم روبرو شدند. مطبوعات فرانسه از حمله های لفظی و تنقید های هر دو نامزد می نویسند. بنابر نظرسنجی بنگاه الاب 63% فرانسوی ها دلیل های مکرون را قابل اعتماد شمرده 34% به لپن ترجیح دادند. مناظره نامزدها توسط بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی فرانسه TF1 و فرانس 24 شام سه‌شنبه 3 می پخش شد. به قول TF1 نبرد لفظی خیلی داغ و برنامه نامزدها در مسائل اصولی به مثل رشد اتحاد اروپا، مهاجرت، مناسبت با روسیه مخالفی یکدیگر بود. بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان بیش از 220 میلیون دلار جدا کرده است. در اطلاعیه بانک جهانی که روز 3 می نشر شد گفته می شود با جدا شدن این مبلغ مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. مقامات روسیه درخواست پناهندگی علی فیروز یا خدایبردی نورماتوف را که خبرنگاری غیر اشتاتی نشریه نوه گازتا و شهروند ازبکستان است رد کردند. در این باره خبرگزاری ریا نوس روز 4 می با تکیه به منبع در نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه گزارش داد. وزارت داخلی روسیه این خبر را رسما شرح نداده است. اکنون نورماتوف مجبور است از قلمرو روسیه خارج شود. در عکس حال او را به بازداشتگاه موقتی میبرند و بعداً از قلمرو این کشور اخراج میکنند. شهروند ازبکستان خدایبردی نورماتوف میانه های ماه مرد برای نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد.
پرزیدنت تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت روز 27 اپریل مقامداران کشور و به خصوص فرزندان و نزدیکان آنها را به مراعات قانون دعوت کرد و هشدار داد که در صورت نقض شدن قانون ها نه تنها از جانب خود دولت مردان بلکه نزدیکانشان تا آزاد شدن از وظیفه چاره‌جویی خواهد کرد. هرچند در فشرده خبر رسمی سایت پرزیدنت تاجیکستان از نمونه های مشخص خودسری مقامداران و نزدیکانشان یاد نشده است، ولی تاکید گردید که پرزیدنت این حرف ها را در رابطه با عدم رعایت قانون عاید به تنظیم انعنه بیان کرد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. موضوع عدم جزا برای صادر کردن جنایت و به احترامی به قانون از جانب افراد بلندپایه و نزدیکان آنها سالهای آخر در رابطه با حادثه های مختلف از جمله کشتار نفران در پی صدمه های اتومبیلی بیشتر از جانب مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی مطرح می شود و هرچی بیشتر عقیده این که قانون در تاجیکستان برای کمبغل ها است صدا می دهد. کارشناسان محلی می گویند که در بلندترین صد مطرح شدن موضوع خودسری های مقامداران و نزدیکانشان دلیل آن است که مسئله عمیق ریشه دوانده است. تحلیلگران تاجیک می گویند در سال اخیر در تاجیکستان یک نسل یا قشری ویژه جوانهای بزرگ شده است که به خاطر موقع بلند والدان، منصب و یا مقام بانفوذشان به اصطلاح جوانهای طلایی تاجیکستان شدند. این جوانها از خردی در شرایط تامین و سر امکانیت بزرگ شده هیچ مشکلی نظیر سرپناه، غذای خوب، جای کار و امکان پیشبرد کریره ندارند. در مقایسه با همسالان دیگرشان در دلخواه ساختار حکومتی، دیپلماتی و یا تجارتی کار میکنند. ماشینهای خارجی گران ارزش دارند و در صورت نقض قانون هم دلی پر دارند که گویا در برابر قانون مسئولیت دارند. برخی تحلیلگران نظیر نورعلی دولت و الیت رهبری کننده تاجیکستان را اکثرش نمایندگان همین نسل جوانهای طلایی مینامد که بعد گذشتن مرحله کار پدر و امک های بانفوذشان به جای آنها میآیند. در کشور خرد مثل تاجیکستان که امکانات های رشد و کار در ساختارهای حکومتی چندان زیاد نیست، در نهایت دایره محدود دولت مردان تشکیل یافته است که محک الیت سیاسی و دولتی کشور را تشکیل داده، منفعت داری در دست خودی ها، فرزند و نبیره، نزدیکان و پیوندان ماندن کرسی و ساحه معین کار می باشد. عبدالملک قادرو تحلیلگر تاجی روابط این افراد در داخل را زنجیره قلمداد کرد.
سیستم دولتداری تاجیکستان امروز چنین ساخته شده است که مثل یک پیرامید، اون زینه های پایانی حتما دست خودشان به زینه های بالایی دراز میکنند و در اون دست مثلا چی هست اینا خودشان میدانند و خدایشان.
اکثر تحلیلگران میگن وقتی خودسری های این یا آن خادم دولتی و فرزندان و نزدیکان آن در پیش چشم مردم عادی میگذرد و آنها میبینند که این شخص به مجازات مانده است، آبرو و اعتماد به حکومت هم آسیب میبیند. نمونه چندی از این حادثه ها صدمه های فاجعه بار فرزندان منصبداری بلندپایه در سالهای آخر می باشد که مورد توجه رسانه های مستقل قرار گرفته است. از جمله صدمه ها با اشتراک پسران امان الله حکومت الله، رئیس سابق شرکت رای آهن، معاون نخست وزیر دولت علی سعیدوف، سفیر تاجیکستان در بلژیک ارکین رحمت الله زاده و سابق رئیس سودی عالی نصرت الله عبدلویف تنها چند نمونه این حادثه ها می باشد. ولی ساختارهای دولتی تاجیکستان به پخش خبر و معلومات درباره قانونشکنی های فرزندان افراد صاحب منصب چندان مایل نیستند و در صورت شرح موضوع تاکید میکنند که قانون برای همه یک است و جوابگری برابری همه بخش شهروندان را طلب میکند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شرح تاکیدهای پرزیدنت آید به خودسری های نزدیکان منصبداران در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که موردهای قانون شکنی منصبداران و خویشاوندان آنها نگران کننده است و مقامات نظامی در نسبت آنها چاره اندیشی میکنند.
باید در بین همه کسی جامعه باید ادب و اخلاق در مد اول باشد. نو واسه از این کی فرزندی کی هست، کی گونه شخصیت هستند، وزارت کروی داخلی همه وقت ترتیبات و نظام را در مد اول میگذارد و شخصانی که با چنین به ترتیبی حق و ایرانکنی چی در شهر و چی در عمان در جمهوری دست میزنند، حتما کی به جوابگاری کشته میشوند.
از سوی دیگر پدیده خودسری های فرزندان افراد بلندپایه چیزی است که خاص تنها تاجیکستان نیست. تنها تفاوت این است که در کشورهای دارای جامعه فعال شهروندی، مطبوعات مستقل، ساختارهای پایبند قانون و شفاف و دسترس برای شهروندان، منصبداران و فرزندان خودسری آنها مجازات می شوند. مراد محمد شایوف، خبرنگار تاجیکی مقیم بیشکک می گوید، مشکلاتی که تاجیکستان با فرزندان طلایی دارد خاصی اکثر جمهوری های پس از شوروی و فراتر از آن است.
معمولا این جوان ها با ماشین های گرانبها در خیابان های شهرها پایگاه برگزار می کنند. این تنها قاعده ویران کنی نبوده، جنایت حساب می شود. اما این جوان ها می دانند که مجازات نمی شوند و به این دلیل جنایتکاری خود را ادامه می دهند که در نهایت به فاجعه انجام می شود.
این به گفته کارشناسان پیامدهای ناخوشایند و غیر قابل پیش بینی سیاسی هم دارد.
نزدیکان سید مهدی خان ستارف معروف به شیخ تیمور به مقامات شکایت کرده، گفتند که در تلاش عفو او از جانب فردی در حجم 20,000 دلار فریب خورده‌اند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی مراجعت نزدیکان شیخ تیمور را تصدیق کردند. آنها گفتند که در رابطه با این قضیه با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز کردند. شیخ تیمور سال 2015 برای تمجوی بسیار زنی مانع شدند به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین به 16 سال زندان محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فاروق رجبوف دادرزاده شیخ تیمور روز 4 می بر رادیو آزادی گفت عریضه های آنها از بالای نسیم جان صابر جانوف با عنوان شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت و دادستانی همین ناحیه پیشنهاد شده است. آنها امیدوارند که مقامات در پیدا کردن این نفر یاری خواهند کرد. فاروق رجبوف گفت زندانی شدن روحانی سال خورده در حادثه های 2 پیش نزدیکان را شدیداً ناراحت کرده است و آنها بسیار امیدوار بودند که اسم او به فهرست عفو شونده ها وارد می شود. قانون عفو آخر سال 2016 به مناسبت 25 سالگی استقلال تاجیکستان قبول و تطبیق شد. از روی این قانون 12,000 نفر عفو شده، از میان آنها 3,000 نفر پر آزاد و در حکمهای دیگران سبکی وارد گردید. اما در زمان عفو طلایی در مورد پرونده سید مهدی خان ستاروف هیچ سبکی دادن نشده است. ولی به گفته نزدیکان در قضیه شیخ تیمور هیچ تغییرات وارد نشد و حکم 16 سال زندان بی تغییر مانده است. از این پیش خواهش شیخ تیمور از پرزیدنت تاجیکستان هم برای رهایش از زندان که اوگوست سال 2015 ارسال شده بود بی جواب ماند. در فکر رهایی سید مهدی خان ستاروف فرزندان و نزدیکان میگن که آماده شدند برای از راه دادن پاره اسم او را وارد فهرست عفو شونده ها کنند. فاروق رجبوف در شرح عریضه خود گفت در یک ملاقات نفر با اسم نسیم جان صابر جانوف خود را کارمند وزارت امور داخلی معرفی کرد و آنها باور کرده راضی شدند که 20,000 دلار را بدهند. ولی زمان وعده او به آخر رسید و سید مهدی خان ستاروف هم رها نشد. در ریاست امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت برای آزادی گفتند که نسیم جان صابر جانوف فعلا تحت پیگرد یا جستجو قرار دارد. هنوز مشخص نیست که آیا چنین نفری با نام نسیم جان صابر جانوف در ساختار حفظ حقوق کار میکند یا نه و اقدام مقامات نسبت به عریضه نزدیکان شیخ تیمور چه خواهد شد. در همین حال قانونهای تاجیکستان دادن رشوه به کارمند ساختار دولتی را جنایت ارزیابی میکنند. شیخ تیمور یا سید مهدی خان ستاروف تابستان سال 2015 به 16 سال نظامش سنگین زندان محکوم شد. در دادگاه خود محکوم شده به جز جرم بسیار همسری دیگر همه اتهامات را رد کرده گفته بود که اتهامات مربوط به مانع شدن به تحصیل فرزندان، اشغال خودسرانه زمین و تمجوی بی اساس بوده، خود را گناهگار نمی حسابد و این همه تهمت بر دروغ شاهدان بوده است. مولوخان سالخوف وکیل دفاع خانواده ستاروف ها در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع صحتی سید مهدی خان ستاروف در زندان خوب بوده، او در قطار زندانیان دیگر مهلت حبسش را سپری می کند. سالخوف افزود که او به جز اینکه می خواست از روی قانون عفو به آزادی براید هیچ خواهش دیگری ندارد، از داخل زندان هم هیچ شکایتی ندارد. شیخ تیمور ساکن ناحیه ترسانزاده روز 16 فوریه سال 2015 دستگیر شده و نخست علیه او بر اساس ماده 250 یعنی تمجوی، ماده های 164 مانع شدن به تحصیل فرزندان، 243 تحقیر جسد فوتیدگان و یا نیست و نابود کردن گورها، ماده 338 اشغال خودسرانه زمین عیبنامه اعلان شد. در یک گزارش تلویزیونی دولتی تاجیکستان شیخ تیمور به آن عیبدار می شد که گویا دعوای پیغمبری می کرد و در یکی از گورستان های ناحیه وحدت چندین قبر را ویران کرده برای پدرش مقبره بزرگ با حشمت ساخته است.
وزیر کار ایران گفته است که در ترکش کان انگشت زمستان یورت آزاد شهر ولایت گلستان 35 معدنچی جان باختند. ترکی در معدن زمستان یورت ساعت 11:30 دقیقه صبح چهارشنبه 3 می رخ داد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. علی ربیعی وزیر کار ایران گفته است که تا کنون جسد 31 کارگر این کان پیدا شدند و در جای حادثه به خبرنگاران گفته است متاسفانه در این حادثه همه کارگران معدن که بند مانده بودند جان خود را از دست دادند. وزیر کار ایران از تشکیل کمیته برای بررسی این حادثه خبر داده است. پیش از این مقامات ولایت گلستان شب چهارشنبه اعلان کردند که جسد 21 معدنچی بند مانده در کان زمستان یورت از این محل بیرون آورده شدند. صادق علی مقدم مسئول کمیته حالت های فوق العاده ولایت گلستان به خبرگزاری های آن کشور گفته است که حدود 35 نفر در حادثه ترکی در این معدن بند ماندند و امدادگران پیکر بیجان 21 نفر را پیدا کردند. یک مقام دیگر این ولایت نیز این خبر را تایید کرده و از زخمی شدن 69 نفر در این حادثه خبر داده است. قبلا وزیر کار ایران شماره افراد بند مانده در این کان انگیش را 35 نفر گفته بود که در عمق 700 متری این معدن بر اثر رخ دادن ترکش و ریزش معدن بند مانده بودند. علی ربیعی شامی چهارشنبه 3 می با خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود که سبب ترکش و بند ماندن کارگران در این کان انگیش اشتباه آنها برای روشن کردن لکماتیف حمل انگیسنگ به شیوه بطریه با بطریه بوده است. وی اظهار داشت که در عمق 700 متری امکان 1300 متری بطریه لکماتیفی که انگیسنگ را می برده است تمام می شود و برای